با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز دوشنبه 17 خرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 6 ماه ژوئن سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان را به آخرین خبرها جلب می کنم. یک فرانسوی 25 ساله که مقادیری اسلحه و حدود 100 کیلوگرم مواد منفجره با خود حمل می کرد در اوکراین بازداشت شده است. به گزارش رادیو بیماری فرانسه، این فرانسوی قصد داشته در جریان برگزاری مسابقات جام فوتبال اروپا در فرانسه دست به یک سلسله عملیات تروریستی بزند. پلیس فرانسه تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. فرد دستگیر شده متخصص لقاح مصنوعی حیوانات در نزدیکی استراسبورگ اقامت داشته، ولی سابقه این از پلیس ندارد. در اتومبیل این فرد 3 دستگاه پرتاب موشک، چندین مسلسل کلاشنیکوف و حدود 100 چاشنی مواد انفجاری کشف شده است. روز شنبه گذشته خبر دستگیری این فرانسوی از سوی کانال 6 تلویزیون پاریس منتشر شد و او در تلاش بوده است با استفاده از فرصت مهماتش را به فرانسه منتقل کند و دست به عملیات خرابکارانه بزند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از رئیس سازمان اطلاعاتی اوکراین گزارش داد که فرد مظنون قصد داشته در جریان برگزاری مسابقات فوتبال جام اروپا در فرانسه علیه مراکز و عبادتگاه‌های مسلمانان و یهودیان و مراکز دولتی دست به عملیات انفجاری بزند. این فرد با گروه‌های مسلح غیر قانونی در اوکراین رابطه برقرار کرده بود و قصد داشته از آنها اسلحه و مواد منفجره دریافت کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفت این کشور اجازه نخواهد داد سوریه به پایگاه ایران برای حمله به اسرائیل تبدیل شود. نخست وزیر اسرائیل این موضوع را قبل از سفر رسمیش به مسکو که امروز دوشنبه آغاز شد طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری اینترفاکس روسیه عنوان کرده است و گفت معلوم نیست چرا حلی برای سوریه یافت شود، ولی هر گزینه‌ای که برگزیده شود سوریه نمیتواند پایگاهی برای عملیات تروریستی و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران باشد. نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور در درگیری‌های سوریه دخالتی نکرده است، بجز در 2 مورد کمک مجموعان جنگ داخلی سوریه به عنوان اقدامی بشر دوستانه و انسانی. یکی از اقدامات اسرائیل در سوریه بوده است و دیگری جلوگیری از نقل و انتقال سلاح‌های پیشرفته از ایران به حزب الله لبنان یا جلوگیری از حمله ایران به اسرائیل از طریق سوریه. مورد خاص دیگری است که نخست وزیر اسرائیل به آن اشاره کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور اجرای تعهدات بین‌المللی ایران را نیز با دقت رصد می‌کند و با کشورهای جهان در این زمینه در تماس است. در همین حال در آستانه فرا رسیدن ماه رمضان 2 مسجد به حسینیه، یکی در تهران و یکی در مشهد، بر اثر انفجار و فرو ریختن سقف مسجد به کلی ویران شدند و چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. در حادثه اول در تهران در جنوب شهر یک ساختمان که اهالی محل گفتند حسینیه بوده است و در آن فعالیت مذهبی انجام می‌گرفته بر اثر انفجار به کلی ویران شد. ولی سخنگوی آتش‌نشانی شهرداری پایتخت بر اساس گزارش امروز خبرگزاری ایسنا ادعا می‌کند که حادثه انفجار در یک ساختمان قدیمی روی داده که جسد یک مرد 41 ساله از زیر آوارها بیرون کشیده شد. این حادثه عصر دیروز روی داد و طبق گزارش ماموران آتش‌نشانی شدت انفجار به حدی بود که تمام ساختمان به صورت 100% ویران شد و خسارت سنگینی به شیشه های ساختمان های مجاور و 4 خودروی سواری وارد کرد. بررسی کارشناسان شهرداری به ادعای خبرگزاری ایسنا ظاهرا حاکی است که نشت گاز و ایجاد جرقه ناگهانی در فضا علت این حادثه بوده است. سخنگوی آتش‌نشانی میگوید برخی از اهالی محل گفتند این ساختمان حسینیه بوده و در آن فعالیت‌های مذهبی انجام می‌شده است. در همین حال باشگاه خبرنگاران از فرو ریختن ناگهانی سقف یک مسجد در بلوار پیروزی شهر مشهد خبر داد که دست کم یک کشته و 4 مجروح بر جا ماند. خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز از انفجار شدیدی در ساختمان حسینیه در خیابان شاپور در جنوب تهران خبر داد. در 2 روز گذشته نیز در جریان آتش‌سوزی در شرکت تولیدی گاما در فارس 14 پارس جنوبی دست کم 3 تن کشته و 4 تن مجروح شدند. بر اساس گزارش منابع خبری آتش‌سوزی در این واحد شیمیایی در پی بروز انفجار شدید در خط لوله روی داده است و پراکنده شدن مواد شیمیایی و گازهای سمی تعداد نامعلومی از کارگران این مرکز را کشته یا مسموم کرده است. مجروحان و مسموم شدگان به دلیل نبودن بیمارستان در اصولیه به کنگان منتقل و در بیمارستان بستری شدند. در اصفهان نیز دیروز یک فروند هواپیمای سازمان امداد و نجات پس از پرواز سقوط کرد. این هواپیما در محور نائین به اردستان سقوط کرده و هر دو سرنشین هواپیما به ادعای سخنگوی سازمان امداد دچار حادثه شدند. این سخنگو نگفت که دچار چه حادثه‌ای شدند، مجروح، زخمی یا کشته شدند. درباره مأموریت هواپیمای سقوط کرده امداد نیز توضیح داده نشده است. از سوی دیگر وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته است که 600 هزار هر سال روانه زندان می شوند. وی در همین حال گسترش فقر، بیکاری و سرانجام را زلزله‌ای می‌داند که جمهوری اسلامی را به سختی تکان خواهد داد. این هشدار هم در سخنان دیروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم مطرح شد. ولی این زلزله را طبق معمول آیت الله خامنه‌ای به دشمن نسبت داد. علی خامنه‌ای دلیل دار گفته است که دشمن در تلاش است تا شکاف‌ها یا به تعبیری که او کرده گسل‌های جناحی قومی و عقیدتی در کشور را به زلزله تبدیل کند. وی حتی مشکلات اقتصادی مردم همانند رکود اقتصادی و بیکاری را نیز که محصول و کارنامه حکومت است به دشمن نسبت داد و گفت دشمن با استفاده از حربه مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی است. در پی این سخنان رهبر جمهوری اسلامی امروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در کابینه حسن روحانی از وجود دست کم 11 میلیون نفر حاشیه نشین در ایران خبر داد و گفت حدود 2700 محله حاشیه نشین نیز داریم که نیازمند مراقبت و کنترل و حمایت هستند. وزیر کشور نسبت به گسترش آسیب‌های اجتماعی که آن را با اهمیت توصیف کرد هشدار داد و گفت رهبر در 6 ماه گذشته 3 بار در این مورد جلسه خصوصی گذاشتند. وزیر کشور با اشاره مسائلی که در این 3 بار جلسه خصوصی با حضور رهبر مطرح شده است گفت ما در کشور حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم که 3 میلیون نفر در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز هستند. در کشور حدود 2700 محله حاشیه نشین داریم که نیاز به مراقبت دارند و حدود 3,500,000 نفر بیکار داریم و افزود توزیع این بیکاری در سطح کشور نرمال نیست و مناطقی داریم که در آن بالای 60% بیکاری است که این مناطق بسیار زیاد است. وزیر کشور ضمن اعتراف به گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در ایران گفت متاسفانه سالی 600 هزار نفر راهی زندان ها می شوند که از این تعداد 200 هزار تن در زندان ها باقی می مانند. حال باید منتظر ماند و شاهد بود که آیا این مشکلات حل خواهد شد یا طبق پیشبینی رهبر به زلزله‌ای می انجامد و حکومت اسلامی را به چالش می کشد. در پی شلاق زدن کارگران معدن آقدره در استان آذربایجان غربی که با واکنش و اعتراض شدید بین‌المللی و نهادهای حقوق بشر روبرو شد، امروز خبرگزاری ایلنا در تهران گزارش داد که 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق نیز در استان یزد که خواستار دریافت حقوقهای عقب‌ماندی خود شده بودند به حبس و 10 ضربه شلاق محکوم شدند. محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران معدن بافق به اخلال نظم و جلوگیری از فعالیت تولیدی در معدن متهم شدند. تحلیلگران و منابع خبری ما گفتند که این گونه اقدامات علیه کارگران به دستور شخص رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد تا به خیال خود کارگرانی که در مراکز مختلف حقوق دریافت نکردند از ترس تحمل حبس و ضربات شلاق دست به اعتراض نزنند. کارگران دستگیر شده در معدن باف در پی اعتصاب بیش از 5000 تن از کارگران شرکت معدن سنگ آهن باف بازداشت شده بودند. صدور احکام شلاق علیه 9 کارگر معدن باف نمونه دیگری از اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه کارگران و زحمتکشان ایران است. در همین حال 3 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از جمله رضا رستمی فرمانده سپاه پاسداران استان لرستان در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. قدرت الله عبدیانی پاسداری از شهرستان کودهشت لرستان و مرتضی مسیب‌زاده دومین پاسدار در جنگ سوریه جان باختند. برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی ضمن انتشار این گزارش ها نوشتند محل کشته شدن هر 3 پاسدار در جنوب حلب بوده است. گزارش فعالان حقوق بشر و خبرگزاری ها در این حال حاکی است که طی 1 ماه اخیر بیش از 15 تن از افراد سپاه در جنوب حلب و منطقه خانتومان کشته شدند و نبردهای زمینی و هوایی نیز در این 2 منطقه شدت یافته است. بر اساس این گزارش روز 16 خرداد ماه دیروز نیز نیروهای دولتی سوریه وابسته با بشار اسد همراه با حمایت نیروی هوایی روسیه بیش از 50 بار حومی شهر حلب را بمباران کردند و شاهدان عینی گفتند که در مقابل نیروهای مخالف دولت اسد در عملیات جدیدی که انجام دادند یکی از حملات سنگین را علیه نیروهای وابسته بشار اسد انجام دادند که 10 کشته و مجروح بر جا گذاشته است. در همین حال امروز چندین وبسایت و پایگاه خبری در ایران از کشته شدن 9 پاسدار دیگر در جنگ‌های داخلی سوریه و در حمایت از حکومت بشار الاسد خبر دادند. از جمله وبسایت محلی آستان خبر در استان گیلان گزارش داد که جهانگیر جعفرنیا از فرماندهان گردان تکاور سپاه لشکر 16 قدس گیلان در جنوب حلب کشته شده است. وبسایت دیگری به نام ابنا نیز از تشییع جنازه 6 پاسدار در شهر قم خبر داده است. در همین حال نقدی رئیس سازمان بسیج امروز گفت جوانان ایران برای رفتن به سوریه و دفاع از حرم التماس می کنند. به افزود امروز در جنگ نرم هستیم و در این جنگ دشمن به دنبال گمراه کردن و مایوس کردن ماست تا در مقابل او تسلیم شویم. از سوی دیگر نقض حقوق بشر و اعدام ها در ایران طی روزهای اخیر شدت گرفت و امروز اعلام شد که مهدی و حسین رجبیان 2 برادر هنرمند، فیلمساز و موسیقیدان طبق احضاریه به دادگاه انقلاب راهی زندان اوین شدند. هر 2 هنرمند متهمند که مشغول تدوین و تهیه آلبومی زیر عنوان تاریخ ایران به روایت ستار بودند و یکی از آنها نیز یک فیلم سینمایی ساخته بود. منابع خبری و تحلیلگران در تهران گفتند هنرمندان و دست‌اندرکاران موسیقی، زنان و جوانان بیش از سایر گروه‌ها در معرض تهدید، بازداشت و زندان قرار دارند. مهدی و حسین رجبیان در سال 1392، 3 سال پیش، در پی ساخت فیلم با مجوز وزارت ارشاد که با وزارت ارشاد تهیه شده بود دستگیر شده است. مهدی رجبیان گناهش بیش از برادرش بوده، چرا که وی مسئول تهیه آلبومی زیر عنوان تاریخ ایران به روایت ستار بوده است. تمام طرح و پروژه تهیه این آلبوم نیز در جریان دستگیری آنها توقیف و استودیوی ضبط آنها نیز بسته شده است. به گزارش سایت حقوق بشر در تهران، حساب‌های بانکی مرتبط با سایت برگ موزیک نیز بلوکه شدند و یکی از سه هنرمند به دلیل تحمل فشارهای ناشی از بازجویی‌ها دچار تشنج شد و تحت درمان قرار دارد. در پی فروریختن و سرانجامی که مهدی و حسین رجبیان دو برادر که بنیانگذاران سایت برگ موزیک هستند، دیروز یک شنبه 16 خرداد ماه برای گذراندن 6 سال زندان راهی زندان اوین شدند و یوسف عمادی هنرمند دیگری نیز که با آن دو تن همکار و دوست بودند همراه با دو برادر رجبیان بازداشت شدند.